آنچه را که می خواهید اما نمی شنوید و یا کمتر می شنوید در ساعت صفر بشنوید. به نام خدای رحمان و رحیم. مخاطبان همیشه همراه تابناک سلام، برای شنیدن آخرین ساعت صفر این هفته با ما همراه باشید. ایرادهای دولت روحانی به طرح امر به معروف و نهی از منکر چه بود؟ یکی از طرحهایی که مجلس نهم تصویب کرد و مورد اشکال دولت واقع شد، طرح امر به معروف و نهی از منکر بود. این طرح که به تصویب مجلس رسیده بود با عدم استقبال دولت مواجه شد و کار به جایی رسید که باعث شد این طرح به شورای حل اختلاف دولت و مجلس ارسال بشه. حالا حجت الاسلام سید احمد برزگر، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر که اخیراً یه نشست خبری برگزار کرده، درباره که جزئیات ایرادات دولت روحانی به این طرح صحبت کرده و اعلام کرده که چرا دولت با این طرح مخالف بوده. حجت الاسلام برزگر گفته دولت چند ایراد به این طرح وارد کرده بود. یکی این که گفته بود تعیین مساق امر به معروف و نهی از منکر در قانون صورت نگرفته. دیگر این که در نظام اسلامی مراجع فتواهای مختلفی دارن. سوم این که گفته شده بود در این قانون برای نیروی انتظامی و بسیج وظایفی مشخص شده که در تضاد و تداخل با نیروی انتظامی و وزارت کشور است، که البته ما به تمامی این ایرادات پاسخ دادیم. البته حجت الاسلام برزگر صحبته که مهم دیگه‌ای هم در این نشست داشته، از جمله این که در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا رباخاری بانک‌ها، گرانفروشی و غیره نیاز به امر به معروف و نهی از منکر نداره و آیا فقط بدحجابی نیاز به امر به معروف و نهی از منکر داره، گفته ما نگفتیم که بحث حجاب فقط نیاز به امر به معروف و نهی از منکر داره. به طور مثال بر اساس این قانون ما به بحث شبکه‌های اجتماعی، تورهای توریستی و گردشگری و حتی بازی‌های کامپیوتری هم ورود خواهیم کرد. احمدی نژاد همچنان در فکر جمع کردن بساط است. از روزی که رئیس جمهور سابق ساختمان پاسور رو ترک کرد، همه به این فکر بودن که برنامه بعدی احمدی نژاد چی میتونه باشه یا قراره چی کار کنه. احمدی نژاد توی یه مصاحبه تلویزیونی به این سوالا پاسخ داده و اعلام کرده برنامهش برای که دوران پس از ریاست جمهوری چیه. احمدی نژاد گفت که قصد داره یه دانشگاه به نام دانشگاه ایرانیان راه اندازی کنه و تو اونجا به ادامه یه فعالیت بپردازه. البته این برنامه محقق نشد، چون دولت فعلی اعلام کرد که مجوز دانشگاه ایرانیان غیر قانونیه. بعد از این ماجرا دوباره سوالی که قبلی مطرح شد و همه در انتظار برنامه بعدی احمدی نژاد بودن. حالا بعد از مدت‌ها محمود احمدی نژاد دوباره فعال شده و اعلام کرده که قصد داره تو جلساتی به تبیین مبانی و آرمان‌های انقلاب اسلامی بپردازه. اما از اونجایی که احمدی نژاد با واژه حاشیه همراهی و همگامی عجیبی داره، امروز خبر رسیده که احمدی نژاد تو یکی از جلسه‌ها هم صحبت حاشیه داری مطرح کرده. احمدی نژاد توی این جلسه که با حضور جمعی از دانشجویان برگزار شده، در مورد نبرد میان جبهه حق و باطل صحبت کرده و گفته در طی تاریخ شیطان در همه جا حضور داره و خواهان کشاندن آدمیان به سوی باطله، به طوری که این روزا افرادی که خواهان تغییر معادلات جهانی بودن به دلیل مشکلات باید به حل معضل‌هایی مانند بیکاری بپردازن. رئیس جمهور سابق که عادت به بی‌حاشیه نبودن نداره، در ادامه که صحبتش گفته البته بساط این افراد فقط با 10 دقیقه مناظره جمع میشه. البته احمدی نژاد توضیح نداده که قراره با چه نوع مناظره این بساط رو جمع کنه. مناظره ای از نوع اون مناظره های جنجالی 88 یا... بگذاریم، به نظر میرسه برای دوران بساط جمع کنی رئیس جمهور سابق باید کمی منتظر بمونیم. زاینده رود و کارون در آینده اتوبان می شوند. درباره خشکسالی و کمابی تو ایران تا حالا مسئولای زیادی صحبت کردن و هشدارهای مختلفی دادن، ولی شاید جالبترین و قابل لمسترین این هشدارها رو بشه تو صحبتهای مشاور عالی محیط زیست شنید. یوسف حجت مشاور عالی سازمان حفاظت محیط زیست در این باره گفته 85% آبهای موجود در کشور برداشت میشه که با روند فعلی ایران تا 15 سال دیگه تبدیل به کویر میشه. یوسف حجت در ادامه صحبتش گفته آب زاینده رود که 25 سال پیش 2 میلیارد متر مکعب در سال بود اکنون به زیر 1 میلیارد کاهش یافته، ضمن اینکه خشکی کارون شدت گرفته به طوری که عمق اون در اهواز به 1 متر رسیده و امروز دیگه قایق تسمه‌ای هم نمیتونه در اون حرکت کنه، آن هم در رودخانه‌ای که از گذشته‌های دور امکان تردد کشتی در اون فراهم بود. حجت در آخر هم گفته با ادامه وضعیت موجود ایجاد اتوبان زاینده رود و اتوبان کارون در آینده دور از انتظار نخواهد بود. خشم شهریار از بازی ریاضی با عدد 24. با اینکه از زمان فوت ناگهانی هادی نوروزی میشد حد زد که خیلی زودی عده تب و تاب ناشی از ماجرا رو با حرکات عجیب و غریب خودشون به بیراه میکشن و موجبات بد شدن حال همه رو فراهم میکنن، ولی کمتر کسی حدس میزد 24 روز از فوت کاپیتان شماره 24 پرسپولیس نگذشته اینقدر بازی ریاضی با این عدد 24 شکل بگیره که صدای همه رو در بیاره. مثلا کی باورش میشد بازی پرسپولیس رو که قرار بود 23 برگزار بشه بندازن 24 و بگن دلیلش بزرگداشت هادی نوروزیه؟ این رو امروز علی دایی سرمربی سبای قم گفته و ادامه داده من هادی نوروزی رو از صمیم قلب دوست داشتم، اما متاسفم که برخی میخوان روی این مسئله موج سواری کنن. من نمیفهمم چرا باید بازی یک روز عقب بیفته، واقعا دلیلش عدد 24ه؟ یعنی اصلا قصد نداشتن به خاطر ملی پوشای پرسپولیس یه روز بیشتر بهشون استراحت بدن؟ اگه بازی 25 بود چه میکردن؟ شهریار فوتبال ایران بعد از این گلایه ها توی پیشنهاد جالب خطاب به اونایی که ظاهرن این روزا علاقه خاصی به عدد 24 پیدا کردن گفته اگه دنبال توجه به عدد 24 هستین، چرا 24 ساعت بعد از درگذشت نوروزی یا بعد از اتمام مراسم تشییع و شکوهش تمام مطالباتش رو پرداخت نمی کنین؟ چرا تا 24 سالگی پسرش یه منزل مسکونی در اختیارش قرار نمیدین تا همسر و فرزندانش دغدغه ای نداشته باشن؟ سردار حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه: موشک‌های دوربرد ایران در عمق 500 متر زیر کوه قرار دارند. موشک‌ها روی پرتابگر سوار شدند و آماده پرتابند. ملا وردی: نرخ کمتر از 3% حضور زنان در مجلس زیبنده نیست. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام: حکام سعودی از سرنوشت صدام عبرت بگیرند. ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان: طرح اجرای برجام با رأی اکثریت اعضای شورای نگهبان تصویب شد. علامت سؤال: چه کسی به صنعت خودروی کشور خیانت می‌کند؟ حدود 46 سال از عمر صنعت خودروسازی تو ایران میگذره و شاید بشه به جرأت گفت که هنوز مسئولان این صنعت نتونستن رضایت کامل مصرف کننده ایرانی رو به دست بیارن. اینقدر این بی‌توجهی به علایق مصرف کننده که ایرانی ادامه داشت که باعث شد همین چند وقت اخیر یک کمپین بزرگ مردمی به نام نه به خرید خودروی صفر شکل بگیره. وقتی این کمپین تشکیل شد برخی این ادعا رو داشتن که حامیان این کمپین دارن به صنعت داخلی دهنکجی میکنن و باعث ورشکستگی این صنعت میشن که این کار نوعی خیانت به کشوره. اما برای این که بدونیم خائن به صنعت خودروی کشور کیا هستن، بعد نیست به سراغ خریدارای خودروهای داخلی بریم که اتفاقا دل پردردی هم دارن. مثلا خریدار یک خودروی تیبا در این باره میگه از روزی که من این خودرو رو خریدم درای خودرو نیاز به ریگلاژ داشته، تا الان هم چندین بار به نمایندگی رفتم ولی مشکل حل نشده. یا مثلا یه خریدار دیگه میگه من یه پراید هاچبک 111 صفر خریدم ولی از روزی که تحویل گرفتم سنسور دور موتور این ماشین ایراد داره و هر چقدر هم به نمایندگی مراجعه میکنم مشکلم حل نشده. یا خریدار دیگه میگه بعد از گذشت 2 ماه از تاریخ خرید خودرو دندگی 3 و 4 ماشین جا نمیرفت. وقتی به تعمیرکار مراجعه کردم گفت گیربکس تعمیری روی ماشین هست. حالا با شنیدن این صحبت‌ها این سوال مطرح میشه که به نظرتون کی داره به صنعت خودرو خیانت میکنه؟ اون خریداری که مجبور خودروی ایرانی بخره یا اون خودروسازی که از این اجبار مصرف کننده ایرانی سوء استفاده میکنه؟ تا ساعت 0 بعدی مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.